بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله اندار بود و در مورد صورت مسئله محل بحث که یک مظروفی به همراه ظرفش وزن بشه و در حقیقت مراد اصلی بیع مظروف باشه. در اینجا اگر ما قائل شدیم به این که علم به وزن مجموع کافیه و نیازی به علم به وزن مبیع منفردن نیست، چنانچه اجماع بر این مطلب قائمه، در اینجا سه وجه متصور بود که وجه اول از محل کلام خارج بود، چون اصلا نیازی به اندار نبود، و دو وجه دیگر متصور بود. یک وجه این که اندار برای تعیین حق بایع باشه و ربطی به صحت عقد نداشته باشه، عقد واقع می شود و اندار بعد از او، اونم برای تعیین حق مشتری. وجه دوم این که اندار پیش از عقد واقع بشه و شرط صحت عقد باشه. عرض شد که بعضی از کلمات ناظر به وجه اول و بعضی کلمات ناظر به وجه دوم. یک نکته ای در تعبیر مرحوم کاشف القطاع که ایشون نظر به وجه اول داشتند، ایشون ببخشید به وجه دوم، ایشون نظر به وجه دوم داشتند. یه مطلبی رو مرحوم علامه فرموده بود به این که در جایی که ما علم به زیاده داریم، یعنی علم به زیادتر بودن وزن کم شده از وزن مبیع، در چنین جایی اندار به شرط ترازی و توافق جائزه. این مطلب را مرحوم علامه در قواعد فرموده بودند. مرحوم کاشف القطاع به علامه ایراد گرفتند به این که ترازی دفع قرار نمی کنه و موجب تصحیح عقد نمیشه، و اساسا ما از همین اعتراض ایشون به علامه استفاده کردیم که ایشون ناظر به وجه دومه و اندار رو شرط صحت عقد میدانه و موجب دفع قرار. در حال یک نکته ای رو ایشون در اشکال به علامه و اعتراض به علامه به این مضمون فرمودن که پس اندار لا یدفع و ببخشید ترازی لا یدفع و غررن ولا یصحح و عقدن. ترازی کاره ای نیست، رضایت طرفین در این که قرار باشد یا نباشد مؤثر نیست و اصلا ربطی به عقد و موجب تصحیح عقد نمیشه. مرحوم شیخ در پاسخ به این مطلب می‌فرماید اگر متعارف در بین اهل تجارت و تجار این است که یک مقدار معینی را کم می‌کنند. وقتی مثلا میرن میوهی جعبهی میخرن، متعارف اینه مثلا یکی دو کیلو بابت جعبه از اون مجموعه ظرف و مظروف کم میکنن، و البته این مقدار معین طبیعتا احتمال زیاده و نقصان درش هست. حالا اگر طرفین یعنی متعاملین این مقدار متعارف رو کم بکنن و چون احتمال زیاده و نقیصه میدهن، بیان نسبت به این مقدار زائد یا مقدار ناقص ترازی بکنن، با هم توافق بکنن، این اصلا موجب قرار نیست که شما میگید لا یدفع و قرارن، این اصلا ضرری را به وجود نمی آورد، بلکه در حقیقت مثل یک نحوه اشتراکه. چجوری اشتراکه؟ مثلا میگن اگر فرض بفرمایید مجموع این ظرف و مظروف 10 رطل است و متعارف هم این است که از این 10 رطل 1 رطل را اسقاط میکنه، این متعارف از این ظرف، متعارفش 1 کیلو مثلا 1 رطل وزن داره، از این 10 رطل 1 رطل را کم میکنن. حالا اگر طرفی توافق بکنن به این که برای ظرف 2 رطل کم بکنن، این در حقیقت مثل این است که برای مشتری یک شرطی است یعنی یک شرطی است به نفع مشتری. که اگر مثلا این زیادتر بود از مقدار عرض به حضور شما این متعارف، این یک شرطی می شود به نفع مشتری. یا اگر توافق بکنن بر کم کردن 1.5 رطل، این در حقیقت مثل این می ماند که مشتری شرط کرده که سمن را 9.5 رطل قرار بدهد، یعنی معادل 9.5 رطل قرار بده. دیگه چون توافقه، یعنی این توافق و ترازی برگشتش به یک نحوه اشتراطه، یه نحوه شرط کردنه. اگر شرط بود این دیگه معنا نداره بیاییم بگیم که عرض به حضور شما ترازی لا یصحح عقدا و لا یدفع قرارا کما قال مرحوم کاشف الغطا. بنابراین این سخن مرحوم کاشف الغطا صحیح نیست و این مطلب در حقیقت یک زمینه‌ای میشود، توطئه‌ای میشود در این که مرحوم شیخ بروند به سمت این که بفرماید الازهر و الوجه الاول، یعنی این که اندار برای تعیین حق بایع است، اندار برای تصحیح عقد نیست. حالا اینو بخونیم تا برسیم به اون بحث. هاذا مع انه، هر کدام این پاسخ اشکالی که مرحوم کاشف الغطا به علامه کرده. این جواب کاشف الغطا، یعنی جواب دادن به سخن کاشف الغطا، جواب شیخ به سخن کاشف الغطا که در اعتراض که در مقابل علامه فرموده. مع انه اذا فرض کون استقرار العاده على اندار مقدار معین یحتمل الزیاده و نقیصه. میگه اگر فرض بشود که عادت و متعارف در این است که یک مقدار معینی را کم بکنند که احتمال زیاده و نقیصه درش هست، ها؟ متعارف اینه، یه چیزی رو کم میکنن اما احتمال زیاده و نقیصه هم درش هست. حالا فترازی علی الزاد علی، توافق بر مقدار زائد بر این مقدار معین، علیه یعنی علی این مقدار معین، او ناقص ان، ناقص از این مقدار معین، یقینا لا یوجب قررن، این موجب قرر بل یکونو که اشتراط زیادت مقدار علی المقدار المعلوم، این مثل اشتراط زیاده ایست بر مقدار معلوم، یعنی مقدار معلوم یک کیلو، این مثل اشتراط این است که شرط بشه یه مقداری زیادتر از مقدار معلوم به اصطلاح شرط بشه، حالا یا از ناحیه بایه یا از ناحیه مشتری، هر دوش به این من غیر و قاب هم کی صحت البیع، این فاده و مضر برای صحت بیع نیست. مثلا لو کان المجموع عشرت ارطاله، اگر مجموع ده رطل باشه، مجموع ظرف و مضروب، و کان المعتاد و اسقاط رطل للظرف، و متعارف و معتاد هم این است که ده رطل برای یک ظرف ساقط می شود، فاذا تراضى يا الا ان ينذر للظرف رطلان، اگر فرض بکنید اینا توافق بکنن بر این که برای ظرف با این که معتاد اینه و متعارف اینه یک رطل رو کم بکنن، اینا توافق کردن بر این که ان ينذر للظرف رطلان، برای ظرف دو رطل کم بکنن، یعنی مبی که مبی به اصطلاح مجموع ظرف و مظروف که ده رطل، دو رطل بشه کم بکنن گویا مبی بشه هشت رطل، فکأنه شرط للمشتری الا يحسب عليه رطلا فكأنه شرط للمشتری، کی کأن اون بایه شرط کرده برای مشتری که یک رطل را حساب نکنه، الا يحسب عليه رطلا، اینکه یک رطل را حساب نکنه. وقتی متعارف یکیه، اگر زیاده بود این یکی دیگه است، کنه شرط کرده اون یه رفل حساب نکنه. ولو تراز یا علا اندار نصف رفل، اگر دو طرف بر اندار یک نصف رفل توافق بکنن، فقد اشترط المشتری، مشتری شرط کرده، جعل ثمن تسعة ارطال و نصف ثمنا للتسعة، گویا شرط کرده که ثمن نه رطل و نیم را به عنوان ثمن برای نه رطل قرار بده، با اینکه متعارف اینه که این نه رطله، اما این گویا شرط کرده که نهونیم پول به اندازه نهونیم رتل را مقابل نه رتل قرار بده. فلا معنا للاعتراض علی من قال به اعتبار ترازی فی اندار ما علم زیادته او نقیصته. پس جایی برای اعتراض در کسی که اینو گفته. کی گفته؟ این من قاله کیه؟ مرحوم علامه. من قاله به اعتبار ترازی فی اندار ما علم زیادته او نقیصته. کسی که قائل به اعتبار ترازی است در جایی که علم به زیاده و نقیصه هست در مسئله اندار. اینو علامه گفتن دیگه. و وقت لا معنا للاعتراض به انه، این به انه متعلق به اعتراضه. من قال به اعتبار، به اعتبار متعلق به قاله، به انه ترازی متعلق به للاعتراض. اعتراض به انه ترازی لا یدفع غررن، ترازی موجب رفع غرر نمیشه و لا یصحح عقدن و تصحیح عقد نمی کنیم. این حرف درستی نیست. مسئله ترازی عرض کردیم بازگشتش به یک نحوه اشتراکه و هیچ اشکالی هم نداره و غرر رو مسلم مرتفع می کنه و خودش هم موجب غرر نیست. و کیفکان، حالا که این اعتراض وارد باشد چه نباشد، فل ازهره و الوجه الاول، ازهر وجه اوله. وجه اول که توی کلام شیخ عرض کردیم میشه اون صورت دوم، چون صورت اولش از محل بحث خارج. وجه اول اونجاییست که عرض کردیم اندار عرض حضور شما برای تعیین حق بایعه و اینجور نیست که حتما باید قبل العقد واقع بشه. خب القول، سوال، خوب دقت کنید. پس بله، وجه اول اون بود که اندار ربطی به صحت عقد نداره. انقل که مقدری اینجا وجود داره که مرحوم شیخ دارن به اون اشکال مقدر جواب میدن. خوب عنایت بفرمایید. اشکال اینه، با توجه به این که مسئله اندار در ذیل بحث معلومیت عوضین مطرح شده، چون اینها از فروع مسئله معلومیت عوضین دیگه، یادتون هست بحث علم به قدر ثمن و مثمن، بعد به دنبالش مسئله مسئله بحث های پیش آمد و الا اینا همه از فروع همون شرط از شرایط عوضینه. ما برای عوضین شرایطی گفتیم، المالیه، القدره علی التسلیم، الملکیه، عرض به حضور شما، و منها مسئله معلومیت عوضین. و هنوز تو بحث معلومیت عوضینی و مسئله اندار هم از فروع مسئله شرط معلومیت عوضینه. خب پس اگر از فروع اونه تا مادامی که اندار واقع نشده و مجهولیت برطرف نشده بی صحیح نیست. شما وقتی الان مجموع ظرف و مظروف رو میفروشی و مبیع فقط مظروفه و وزن ظرف هم مجهوله، این معناش این است که مبیع مجهوله. اندار پس برای خارج کردن مبیع از مجهولیته و این باید قبل العقد واقع بشه و این شرط صحت عقده. ما از این میتونیم نتیجه بگیریم پس وجه اول صحیح نیست، حق وجه دومه. که اندار را شرط صحت عقل میدانن. اینا تمیز اشکال را مرحوم شیخ در پاسخ به این مسئله میفرماید اینهایی که شما گفتید همه درست، اما این دلیل نمی شود که وجه دوم صحیح باشه. و علت این که این مسئله را داخل در مسئله معلومیت عوضین و از فروع مسئله معلومیت عوضین قرار دادن برای اینه، خوب عنایت کنید، برای این است که در حقیقت این یک استثنایی است از بیع مجهول. گفتن بیع مجهول صحیح نیست، معلوم باید باشه عوضین، اگر مطمئن معلوم نباشه بیعش باطله. و این امدار در حقیقت یک استثناست، گویا این چنین گفتن، گفتن بیع مجهول صحیح نیست الا در جایی که ظرف و مظروف با هم فروخته بشه، الا در چنین جایی، گویا این یک استثنایی است از مسئله بطلان بیع مجهول. پس به این جهت این رو داخل در مسئله معلومیت عوضین قرار دادن و از فروع او قرار دادن. نه از باب این که عرض به حضور شما میخوان بگن اندار قبل العقد لازمه و شرط صحت عقده، پس به عبارت دیگر اگر وجه اول رو بپذیریم لازمش این نیست که پس ربطی به مسئله معلومیت عوضین پیدا نکنه. نه، ربطش رو معلوم کردیم که این یه استثنائیست از مسئله بیع مجهول. الزامن هر چه که در ذیل بحث معلومیت عوضین مطرح بکنن که این مربوط به مسئله صحت عقل نیست. بعد مرحوم شیخ عبارتهایی را از محقق اردبیلی و صاحب حدائق در تأیید وجه اول ذکر میکنن. حالا اینو بخونیم تا ببینیم که اون معیدات چیه. بله، و کیفکان فالازهرو والوجه الاول فیکون دخول هذه المسئله، یعنی مسئله اندار، اگه ببینید اگه وجه اول باشه ربطی به صحت عقل نداره. اما مستشکل این پاسخ اون اشکال مقدره، این فیکون دخول هذه المسئله پاسخ اون اشکال مقدره که گفتم اشکال مقدر میگه این از فروع اون مسئله است. پس اگر از فروع مسئله معلومیت عوضین شد این باید شرط صحت باشه، این برای این باشه که مبیع را از مجهولیت خارج بکنه، معلوم بکنه، پس باید قبل العقد باشه و برای تصحیح عقد لازمه. میگه نه، فیکون دخول هذه المسئله فی فروع مسئله تعیین العوضین، این که این مسئله را داخل در مسئله فروع مسئله معلومیت عوضین کردن، من حیث تجویز بیع المظروف بدون ظرفه، این از حیث این است که میخوان تجویز بکنن بیع مظروف را بدون ظرفش که مجهوله، یعنی گویا یک استثناء از بیع مجهوله، گویا یک استثنائی است از مسئله بطلان بیع مجهول، گویا گفتن بیع مجهول باطلن الا در جایی که مظروف با ظرف فروخته میشه و ظرفم مجهوله. کما انبن المسئله بذالک فی اللمعه بل نسبه فی الحدائق الیهم، این نسبت رو به همه داده. پس دخول هذه المسئله من حیث فلان لا من حیث اندار مقدار معینن، نه از حیث اینکه یک مقدار معینی کم بشود لظرف المجهول وقت العقد، یه مقدار معینی از ظرف کم بشه در موقع عقد تا بخواد مبیع معلوم باشه تا مشکل مجهولیتش برطرف بشه، و تواطؤ علی ایقاع العقد علی الباقی بعد الاندار، و توافق بکنن بر این که عقد رو باقی بکنن بر مقدار باقی مانده بعد از اندار، که در حقیقت مسئله اندار رو چه شرط صحت عقد، نه به هیچ وجه این که مسئله اندار رو در فروع مسئله تعیین عوض این کردن دلیل بر وجه دوم نیست. ما کماکان به وجه اول قائلیم و ربطش را هم به وجه اول بیان کردیم. و ذکر المحقق الاردبیلی فی تفسیر عنوان المسئله، مرحوم محقق اردبیلی در تفسیر عنوان این مسئله فرموده ان المراد انه یجوز بیع الموزون. در حقیقت کلام محقق اردبیلی را بعد میگن اصلا تأیید همین وجه اوله. عنوان مسئله را ببینید چجوری تفسیر کرده. بیع موزون جائز است به این صورت که ان یوزن مع ظرفه، اون شیء مضروب با ظرفش وزن بشه، ثم یسقط من المجموع، از مجموع ساقط میشه مقدار ظرف، مقدار ظرف تخمینا ساقط میشه، به حیث یحتمل کونه مقدار از ظرف لا از ید ولا انجم، به گونه ای که مقدار ظرف احتمال داده بشود که نه بیشتر باشه از به اصطلاح مقدار کم شده، به حیثی احتمال کونه، یعنی اون مقدار ساقط شده، کونه مقدار از ظرف، بودن این مقدار ساقط شده و کم شده به اندازه مقدار ظرف، نه بیشتر نه کمتر، بل و ان تفاوت لا یکون الا بشیء یسیر یتساهل به ای عادت، بلکه حتی بالاتر، حتی اگر تفاوت هم باشه منتها تفاوتی که کم باشه زیاد نباشه، که معمولا اون مقدار تفاوت را عرف مسامحه میکنه و با تساهل برخورد میکنه و نادیده میگیره، حتی اگر اون مقدارم باشه اشکالی نداره. ثم دفع ثمن الباقی مع الظرف الى البایه، سپس این که ثمن باقی مانده رو با ظرف به بایه برگردونه. نهاندی فرمایید عنوان مسئله رو اصلا اینجوری گفته، گفته یه چیزی وزن بشه ظرفش کم بشه اونم به اون مقداری که کم و زیاد احتمال داده نشه، اگرم احتمال داده میشه خیلی کم باشه که عرفا قابل توجه نباشه، ثم دفع و ثمن الباقی، پول باقی رو بدهد با به همراه ظرف، چون ظرف هم کم کرده دیگه، پول رو به همراه ظرف به باقی به بایه تحویل بده. خب حالا این عبارت با وجه اول میسازی و وجه دوم فظاهره الوجه الاول الذي ذکرنا، ظاهرش همین وجه اوله، حیث جوز البیع بمجرد وزن المضروف مع الظرف، چون بلا فاصله به مجرد وزن مضروف و ظرف بیع رو تجویز کرد. یجوز و بیع الموزون به ان یوزن مع ظرفه، و جعل الاندار لاجل تعیین الباقی الذي يجب عليه دفع ثمنه، و اندار رو برای این قرار داد که اون باقی مانده معلوم بشه، اون باقی مانده ای که یجب عليه در مشتری دفع ثمن اون باقی، اون باقی مونده رو گفتیم معلوم کنه که مشتری بدونه چقدر باید بده، بله. البته حالا در این که واقعا ظاهر کلام محقق اردبیلی این باشه، حالا جایی تحمل وحث هم داره. در حال یه نحو ظهوری این کلام در وجه اول داره که اندار برای تعیین حق بایع، نه برای مسئله تفسیح عقل. و فی الهدایه فی مقام رد علی من الحق النقیص بالزیاده، فی اعتبار عدم العلم بها، قال صاحب حدائق هم یک کلامی دارن که از کلام صاحب حدائق استفاده می شود که ایشون هم متمایل به وجه اوله، یعنی اندار رو برای تعیین حق بایع می دانند. ایشون چی فرموده؟ در مقام رد بر یک قائلی که اون قائل آمد نقیصه رو به زیاده ملحق کرد، در اعتبار عدم علم به نقیصه یا زیاده، کسانی که نقیصه را مثل زیاده می دونن و عدم علم به نقیصه را شرط صحت می دانن. قول چندم بود؟ قول دوم، عطف نقیصه علی زیاده به اعتبار عدم العلم به ها، قول دوم بود. بله؟ بله، نه قول چهارم میگفتش که مطلقا جائزه، اگر زیاده یا کمتر بودن مقدار کم شده از وزن ظرف قطعی نباشه مطلقا جائزه، ولی در صورت قطعی بودن این دوتا توافق طرفین لازمه. این قول ایشون به قول دوم میخوره. در حدائق در رد قول دوم فرموده است که ان الانداد حق للمشتری، اندار اصلا یه حقی مال مشتری، لانه قد اشترى مثلا، چون مثلا مئت من من السم فی هذه الظروف، میگه یه مشتری مثلا میاد 100 من از این روغن رو در این ظروف ها میخواد، 100 من روغن که تو ظروف مخصوص خودش، فالواجب قیمت المئه المذکوره، واجب اینه که قیمت این 100 من رو بده، وله اسقاط ما یقابل الظروف من هذا الفرد، و او میتواند اون مقداری از ظروف که در مقابل ثمن قرار گرفته این مقدار را از مجموع این وزن این روغن کم بکنه، حالا هرچی هست، یه منه دو منه، حالا ظرفش هرچی هست میتواند او را کم بکنه. خب چطور کلام صاحب حدائق تأیید وجه اوله؟ از کجا میگین؟ برای این که میگه بله، میگه قد اشترا مئتا من السم فی هذه الظروف، اشترا در این ظروف، بعد میگه له اسقاط ما یقابل من الظروف، یعنی اول بیع رو تجویز کرده، بعد میگه خب میتونه مقدار ظرف را کم بکنه، یعنی در حقیقت برای تعیین پولی که باید به بایع بده مقدار ظرف رو از مجموع کم بکنه، مقدار وزن ظرف رو کم بکنه. خب از یه طرف کلام صاحب الهدایت همون معید وجه اولی که خود شیخ هم فرمودن، اما در این حال یه اشکالاتی تو این کلام هست. مهمترین اشکال این است که اندار را حق برای مشتری قرار داده، و مثال زده به یه مثالی که خود مثالش هم محل اشکال. اندار برای تعیین حق بایعه، نه برای تعیین حق مشتری. حق مشتری که معلومه، اون مضروب و اون مبیعه، هرچی روغن تو این هست میگیری. اما مسئله این است که بابت او چقدر باید به بایعه به عنوان ثمن بپردازه. پس اولین اشکال در کلام صاحب حدائق این است که اندار رو یک حقی برای مشتری قرار داد. و ثانیاً مثالی که ایشون زده که ایشون میگه مشتری 100 من از روغن رو در این ظروف خریده، پس باید قیمت این 100 من رو بده. از اون طرف هم میگه مقدار ظرف را کم بکنه. اینا با هم جور در نمیاد. اگر مقدار ظرف رو باید کم بکنه، حالا یه من یا دو من، پس اون چرا که مشتری خریده 100 من نیست، 99 منه یا 98 منه. مثالی هم که ایشون زده محل اشکاله. ببینید، و هذا الكلام و ان کان مؤیدا لما استغرب الله في تحرير المساله. این کلام ایشون از یک طرف درست مؤید اون چیزی است که ما در تحریر مسئله نزدیک شماردیم و گفتیم بل ازهره و الوجه الاول، بله، اما الا ان جعل الاندار حقا للمشتری، الا این که ما اندار رو حق برای مشتری قرار بدیم و تمثیل به ما ذکره لا یخلو عن نظر. قرار دادن اندار به عنوان یک حق برای مشتری درست نیست. یک. دو، تمثیل به ما ذکره، مثالی هم که ایشون زده لا یخلو عن نظر، جفتش اشکال داره. فإن المشتری لم یشتر مئت من من الثمن فی هذه الظروف. مشتری که نیمده 10 من از روغن رو در این ظروف بخره. چرا؟ لأن تعبیر به هازا، تعبیر به چی؟ به این که مشتری 10 من خریده، 10 من روغن خریده، مع العلم به عدم کون ما فی هذه الظروف مئت من لغون، در حالی که ما یقین داریم به اون چه که در این ظروف است 100 من نیست. از یه طرف تعبیر بکنیم به این که مشتری 100 من خریده، از یه طرف یقین داریم که تو این ظروف 100 من نیست، بالاخره حالا یه 99 منه یا 98 منه. خب این تعبیر از یک طرف به او و بعد هم به این لغبه. بل المبیع فی الحقیقه، مبی در واقع چیه؟ ما فی هذه الظروف التي هي مع الظروف ما هي مع المظروف مع تمن. مبی در واقع اونیست که تو این مظروفه، ببخشید، اون چه که در این ظروفه. یعنی مبی در واقع چیه؟ مظروفه. مبی در واقع مظروفه، منتها این مظروف با ظروف رو هم صد منن، اما مبیع ما همه نیست. مبیع ما چیه؟ اون روغنیست که تو این ظرفا قرار داده، که این روغن با ظرفا رو هم صد منن. فان باعه به ثمن معین فلا حاجت الی الاندار. اگر به یک ثمن معینی بگه من این مجموع رو به این میخرم، میشه وجه اول. فان باعه به ثمن معین فلا حاجت الی الاندار ولا حق للمشتری. اگر به صورت اولی بخره، به وجه اول بخره که اصلا حقی برای مشتری نیست، اندار هم نیازی نیست. و ان اشتراه علی وجه تسعیر، وجه دوم، بگه کل منن به کذا، بگه این روغنا رو از هر قرار هر منی به مثلا 1 درهم میخرم. فل اندارو انما یحتاج الی، اینجا اندار بهش احتیاجه، لتعیین ما یستحق البایع علی المشتری من الثمن. پس ببینید، طبق اون چی که صاحب حدائق فرموده، یه احتمال در کلام صاحب حدائق این است که وجه اول، صورت اول اول باشه که ایشون خارج کرد که در اون فرد اصلا اندار نیازی یه وجه، و احتمال دیگر وجه دوم تو اون ستا و اول تو این بحث ما. خب اگه این باشه، این اندار دیگه حق مشتری نیست، این برای تعیین حق بایعه که بایع چه مقدار نسبت به این ثمن استحقاق داره. فکیفه یکون الواجب قیمت المعه کما ذکره المحدث. خب به چه مناسبت این آقای مشتری باید صد به اصطلاح قیمت صد من روغن رو بده؟ این باید قیمت اون مقدار روغن رو بده که واقعی هست، قیمت صد من چرا بده؟ پس بحث در تعیین حق وقد علم من ما ذکرنا، با اون چی که ما گفتیم معلوم میشه ان الاندار الذي هو عبارت عن تخمین الزر الخارج عن المبی به وزن انما هو لتعیین حق البایع و لیس حقا للمشتری. از این مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه که اندار، که اندار یعنی چی؟ یعنی عبارت است از تخمین زر، اون زری که از مبی، از مبی خارج می شود، الخارج عن المبی به وزن. این اندار برای تعیین حق بایع، نه برای تعیین حق مشتری. اگه یه مقدار رو کم میکنیم برای اینکه حق بایع معلوم بشه که از قرار هر کیلو مثلا چقدر باید بهش داده بشه، هیچ ربطی به حق مشتری نداره. و اما الاخبار این مونه برای فردا انشاءالله.